ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. با پایان شمارش آرا در هند پیروزی حزب بی جی پی قطعی شد. در آستانه راهپیمایی تاتارها در کریمه برگزاری هر گونه تجمع در این شبه جزیره ممنوع اعلام شد. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. با پایان مذاکرات سه روزه دور جدید مذاکرات جامع هسته‌ای در وین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است. آقای عراقچی به خبرنگاران گفت
But negotiations would continue. It doesn't mean that we are disappointed. It doesn't mean that we have failed. No, we will continue our negotiations. That this was the first.
مذاکرات ادامه خواهد داشت و به این معنی نیست که ناامید شدیم یا گفتگوها به شکست منجر شدند. دفعات قبل تبادل نظر بود، اما این بار نخستین دور از مذاکرات واقعی بود. همچنین به گزارش ایسنا، عباس عراقچی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات در خرداد ماه خواهد بود. دور چهارم مذاکرات جامعه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده بود، روز جمعه 26 اردیبهشت ماه پایان یافت. انتخاب 16 دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی‌گرای بی جی پی به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه، حزب بی جی پی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات بودند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی این پیروزی را به ناراندرا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده آمریکا دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 میلادی، 9 سال پیش، ایالات متحده آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن او در شورش‌های سال 2002 رد کرده بود. دو روز پیش از راهپیمایی مسلمانان تاتار در شبه جزیره کریمه، رهبر این شبه جزیره برگزاری هر گونه تجمع عمومی را تا سه هفته دیگر ممنوع اعلام کرد. سرگئی آکسیونوف، نخست وزیر غیر رسمی کریمه، در فرمان روز جمعه‌اش دلیل این ممنوعیت را خشونت‌های جنوب شرقی اوکراین ذکر کرد. مجلس نمایندگان تاتارها پیش از این اعلام کرده بود که روز یکشنبه همزمان با سالگرد کوچ اجباری تاتارها از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1944 تظاهراتی در سیمفروپول مرکز کریمه برگزار می‌کند. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنا به گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارند. با این وجود ناظران هسته‌ای سازمان ملل خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شدند. ایران در قالب تفاهم نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. عزیزان شنونده، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 0042-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی جامعه. جنگ هفتگی جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام می کنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. صحبت از سایه سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد. اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموز بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمی‌افتد. این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیفتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولاً وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی‌کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می‌کنه. در تمام نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه‌گذاری که ما برای نسل جوان می‌کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد، یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن، یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود:
بیش از 7 ساله که داریم با آموزش و پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا، امروز فردا، یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلماً نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده، اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم رو ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه، فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارند، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم ایدئولوژیک. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین‌المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم است. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرج‌هایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزش ایران.
تا به حال استان‌های تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرهیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.